ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در شبانگاه آدینه 16 تیر ماه 1402 من رویا ملکی درود میدم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش ها و خبرهایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار از ایران و جهان باشید با همکارم مهدی طاهباز. مهدی درود بر تو.
سلام رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی نیجریه به تمام مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور هشدار داد که در معامله و نقل و انتقالات بانکی با ایران بسیار مراقب باشند. بانک مرکزی نیجریه کشورهای روسیه، کره شمالی و کامرون را نیز در ردیف کشورهای پرخطر از نظر معاملات مالی قرار داده. بانک مرکزی نیجریه اعلام کرده که طبق مقررات FATF نظارت بر هر نوع معامله با طرف ایرانی را افزایش می‌دهد. FATF گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در اوایل تیر ماه ایران را به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تروریسم در فهرست سیاه خود حفظ کرد. نیجریه خود در فهرست خاکستری FATF قرار دارد اما نمی‌خواهد به دلیل معاملات‌های مشکوک با کشورهای مانند ایران و روسیه به فهرست سیاه افزوده شود و در صدد خارج کردن نام خود از فهرست خاکستری است. اما روز جمعه خیابان‌های زاهدان و اطراف مسجد مکی برای 40مین هفته متوالی شاهد اعتراضات بود و معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. ساعتی پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همکاری کنند.
دربهای زندان‌های تون باز کنید، درب ایوین باز کنید، دربهای زندان‌ها را باز کنید، این حقوق بشر بیاد نگاه کنه.
40مین جمعه اعتراضات زاهدان در حالی برگزار شد که دسترسی به اینترنت از صبح جمعه قطع بود. حزب دموکرات کردستان ایران از ترور دو عضو این حزب خبر داد و آن را به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داد. در اطلاعیه این حزب که روز جمعه منتشر شد آمده است که این دو نفر نیمه شب گذشته هنگامی که همراه با چند نفر دیگر از اعضای حزب دموکرات به منطقه‌ای در اقلیم کردستان عراق سفر کرده بودند، در نقشه‌ای از پیش طراحی شده هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. بر اساس این اطلاعیه در این حمله عادل مهاجر ملقب به سرباز و لقمان آجی دو عضو حزب کردستان ایران کشته شدند. حزب دموکرات کردستان ایران با محکوم کردن این ترور آن را کار رژیم جمهوری اسلامی دانست. رئیس جمهوری اوکراین در سفر به جمهوری چک در روز جمعه حمایت قاطع این کشور را برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو جلب کرد. ولادیمیر زلنسکی که بارها خواستار عضویت کشورش در ناتو شده، سفرهای رسمی به چند کشور عضو این سازمان را آغاز کرده است. نخست وزیر جمهوری چک روز جمعه در دیدار با آقای زلنسکی گفت که جمهوری چک خواستار عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است و به محض پایان تهاجم نظامی روسیه می‌خواهد اوکراین عضو ناتو هم باشد. او از دیگر اعضای ناتو نیز خواست از عضویت اوکراین در این سازمان حمایت کنند. و آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد که دولت آمریکا تصمیم گرفته تا در بسته کمک‌های جدید نظامی 800 میلیون دلار به اوکراین بمب‌های خوشه‌ای اهدا کند. بمب خوشه‌ای به انواع وسایل انفجاری گفته می شود که در اثر انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچکتر در منطقه انفجار پخش می کند. رویا
سپاس از مهدی طاهباز برای بازگویی تازه ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، ادامه جنجال بر سر تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی. بودجه خانه اندیشمندان یک سوم خانه مداحان در ایران است.
حکومت جمهوری اسلامی با یه رقیب جدی روبرو به نام علوم انسانی، هم رقیب ایدئولوژیکش محسوب میشه هم رقیب سیاسی و مدیریتیش.
افزایش آیین‌های مذهبی حکومتی در ایران، کارکرد این مراسم برای جمهوری اسلامی چیست؟
کاری که حکومت داره میکنه این مجالس رو، آیین‌ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص.
و 40مین جمعه اعتراضی زاهدان، معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در حالی که موج واکنش ها به تلاش چند روز گذشته شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی ادامه دارد، معاون شهردار تهران این مرکز را به اتهام های مانند سردمداری ایجاد التهاب فکری در کشور متهم کرد و گفت بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. حسن جعفری گزارش می دهد.
یورش ماموران شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه این ساختمان موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را برانگیخته است. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران از این اقدام دفاع کرده و گفته است باید نحوه بهره برداری از این مرکز تغییر کند. امین توکلی زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مرکز را متهم کرد که نقل قول در اختیار یک طیف خاص قرار گرفته و بهره برداران فعلی این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و یک جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند. اما ماجرا چیست؟ خانه اندیشمندان علوم انسانی که در خیابان ورشو تهران واقع شده، یک مجموعه فرهنگی متعلق به شهرداری است که بیش از 30 اتاق و سالن همایش دارد و اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرد. از شامگاه سه‌شنبه ماموران شهرداری با حضور در این ساختمان از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند که ساختمان را تخلیه کنند. به نوشته روزنامه شرق، پس از شکایت خانه اندیشمندان و به رغم حکم نهادهای قضایی، ماموران شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند. واکنش‌ها به این اقدام شهرداری تهران بسیار گسترده بوده است. با این حال شهرداری تهران که اقدام خود را بدون هیچ اطلاع رسانی آغاز کرده بود، برای دو روز به سکوت خود در این باره ادامه داد. سرانجام روز پنجشنبه امین توکلی زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با ایسنا منتقدان را دروغگو، شایع پراکن و دچار تناقض‌گویی خواند و حتی تهدید کرد که نقل قول انتشار اخبار کذب درباره خانه اندیشمندان مصداق بارز تنش آفرینی در کشور است. او بدون نام بردن از نهاد امنیتی خاصی گفت از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره برداری خانه اندیشمندان و برخی مجموعه‌های دیگر که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. از گفته‌های این مقام شهرداری تهران چنین به نظر می‌رسد که به خانه اندیشمندان فرصتی کوتاه برای تخلیه ساختمان داده شده و پس از آن نیز این مرکز به نیروهای وابسته به حکومت واگذار خواهد شد. او همچنین گفت که به مرکز حقوقی شهرداری دستور داده شده قانونی بودن واگذاری اولیه را بررسی کند. موضوع تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در برخی روزنامه‌های ایران نیز بازتاب داشت، اما معاون شهرداری تهران با بازنشر این مطالب در توییتر خود این روزنامه‌ها را دروغگو و تنش آفرین می‌خواند. همچنین برخی چهره‌های فرهنگی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از یورش ماموران شهرداری به این مرکز فرهنگی انتقاد کردند. نعمت‌الله فاضلی، پژوهشگر و نویسنده، به روزنامه شرق گفت تضعیف خانه اندیشمندان ضربه‌ای کاری به حکمرانی محلی برای شهروندان تهرانی است.
خب همانطور که شنیدید، شهرداری تهران به بهانه اینکه خانه اندیشمندان علوم انسانی در اختیار طیف خاصی است، به دنبال تغییر کاربری این خانه است. سال‌هاست جمهوری اسلامی به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی در ایرانه. در گفتگویی که با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، داشتم، دلایل رفتار قهرآمیز حکومت با علوم انسانی را جویا شدم.
حکومت جمهوری اسلامی با یه رقیب جدی روبرو به نام علوم انسانی، هم رقیب ایدئولوژیکش محسوب میشه، هم رقیب سیاسی و مدیریتیش. از نظر ایدئولوژیک می‌دونید جمهوری اسلامی میخواد جهان رو به نحو ایدئولوژیک تفسیر کنه، یعنی بگه از طریق اسلام ما میفهمیم که جهان چیست و چگونه کار میکنه. علوم انسانی هم کارش همینه، میخواد بگه جهان انسانی، جهان اجتماعی چی هست و چگونه کار میکنه. بنابراین این دوتا روبروی هم دیگه قرار میگیره، هر دو میخوان یک مدعا رو به کرسی بنشونن در تفسیر و فهم جهان. حکومتگران ایرانی، حالا چه روحانیشون چه غیر روحانیشون، معتقد اسلام در همه این موارد به اصطلاح حرف هایی دارد و حالا که قدرت دستشون نمیخوان با استفاده از ابزار حکومتی این رقیب یعنی هم علوم انسانی رو حذف کنن. از نظر سیاسی هم علوم انسانی اجتماعی به جامعه ها کمک میکنه برای اینکه بتونن بهتر اوضاعشون رو رو به راه کنن و بگردونن و مدیریت کنن، در حالی که حکومتگران ما میگن که میخوان جهان رو بر اساس فقه اداره بکنن، یعنی با مدیریت فقهی میخوان جهان رو اداره کنن. پس از نظر سیاسی و مدیریتی هم در علوم انسانی رقیب بلغبه و شاید بلفعل میبینن. اینه که با زور حکومت، یعنی با همون رفتار قهری، در واقع سعی میکنن جلوی این رقیب رو بگیرن و از پیش رویش جلوگیری کنن. به انهای مختلف این کار کردن، از تسلیه حسابهای استادان، محدود کردن کتابها، سانسور و بسیاری چیزهای دیگری که فکر میکنم همه در این چارده ازش باخبر.
آقای قاضیان، آقای محمد فاضل جامعه شناس در ایران گفته خانه اندیشمندان علوم انسانی 3 میلیارد تومان بودجه داره، در حالی که خانه مداحان 9 میلیارد بودجه داره. چرا از نظر شما حکومت برای خانه علوم انسانی که محل رفت و آمد هزاران دانشجو و استاد هست بودجه 1/3 بودجه خانه مداحان اختصاص داده؟
میدونید ما در علوم سیاسی یک واژه‌ای داریم به نام گردش نخبگان که عبارت است از اینکه هر حکومتی اون نخبگانی که جامعه رو دارن اداره میکنن هر از گاهی جاشون رو به عده دیگری میدن و این اسمش میشه گردش نخبگان. وقتی این 14 رو در عمر جمهوری اسلام نگاه میکنیم میبینیم یک نوع گردش نخبگان وجود داشته، به این معنی که نخبگان رو به مرور خارج کردن، حتی همون نخبگانی که وجود داشتن و چندان هم نخبه نبودن اونا رو به مرور اخراج کردن و به جاش پخمگان رو وارد کردن و مهمترین نمونهش همین ورود مداحان و ارج و قرب پیدا کردنشون در سلسله مراتب حکومتی. شما میتونید حتی در میان اهل اسلام و دین هم یک سلسله مراتبی وجود داره، مثلا مراجع تقلید، مدرسان، فقها، اینا مراجع بالاتری، مراتب بالاتری هستن تا برسه به خطیب، واعظ و نهایتا مداح که پایین ترین درجه در این سلسله مراتبه. شما اگه نگاه بکنید ببینید در این سالها تکیه حکومت به مداحان رو به افزایش بوده، اطراف سردمداران حکومت رو این گروه گرفتن و اون گروه بالاتر سلسله مراتب حتی اسلامی هم بیرون رفتن. دلیلش هم اینه که حکومت به این نیاز داره، چون مداحان یکی از اون پایگاه‌هایی هستن که میتونن طرفداران حکومت رو برای سرکوب بسیج کنن. حکومت به این سرکوب نیاز داره، پس به اینها نیاز داره و به همین دلیل به اینا ارج و قرب و قدرتی داده که بقیه سلسله مراتب اهل اسلام ازش بی بهره هستن، چه برسه به سایر نخبگانی که اساسا به این حوزه تعلق ندارن. به نظر من حکومت برای ادامه سرکوب خودش به مداحان نیاز.
آقای قاضیان، به نظر شما حکومت چقدر موفق خواهد شد در حذف علوم انسانی؟
کاری که حکومت در اغلب چیزها کرده اینه که یک پروژه رو شروع میکنه، اون رو زخمی میکنه و تمومش نمیکنه. شما الان نگاه کنید ما چیزی نزدیک کمتر از 20,000 پروژه عمرانی نیمه تمام داریم. این ماجرا در مورد سایر پروژه‌های اجتماعی هم وجود داره، در مورد حجاب، در مورد نمی‌دونم اتمی شدن ایران تا برسه به مسئله اسلامی کردن علوم انسانی. یعنی 40 سالی که حکومت داره تلاش میکنه برای اینکه علوم انسانی رو قبضه بکنه و اون رو اسلامی کنه، نه در این کار موفق بوده نه تونسته علوم انسانی رو حذف کنه، بلکه همه رو زخمی کرده. یعنی هم اهل علوم انسانی رو زخمی کرده، همون کسانی که تلاش کردن علوم انسانی رو اسلامی کنن و نه به جایی رسیده نه به جایی خواهد رسید، فقط کار رو دشوارتر کرده، آدم‌ها رو در مزیقه انداخته و به اونا سخت‌تر گرفته، ولی موفق نشده و طبیعتاً موفق هم نخواهد شد.
حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا از تلاش حکومت برای مبارزه با علوم انسانی در ایران گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
چهلمین جمعه اعتراضی زاهدان با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و درخواست آزادی زندانیان سیاسی همراه بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در سخنرانی خود با اشاره به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که درهای زندان‌های ایران رو بر روی ناظران بین‌المللی باز کنند. اما چگونه با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها از سوی حاکمیت و البته مشکلات معیشتی و حتی زیست محیطی در سیستان و بلوچستان حرکت‌های اعتراضی مردم این منطقه ادامه دار و منسجمه؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده.
ببینید استان سیستان و بلوچستان اکثریتش رو اهل تسنن تشکیل میدن که در ایران نه تنها از نظر حکومت حداقل اقلیت دینی محسوب میشن، بلکه حکومت شیعی مستقر رابطه خوبی هم در پشت پرده با اونها نداره، سعی میکنه در واقع تضعیفشون کنه. علاوه بر این اقلیت‌های قومی مشخصا بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان از اقلیت‌های تحت ستم محسوب میشن. منظور شما موقعی که به اعتراضات استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر مشخصا بعد از انقلاب مهسا نگاه میکنید، میبینید خواسته ها و مطالبات قومی یا در واقع اتنیکی خیلی کم رنگه. میبینید حتی خواسته های مثلا اهل تسنن هم خیلی کم رنگه. اونجا شما شعارهایی که میشنید شعارهای ملی است. خواسته هایی که میبینید هم خواسته های ملی است. یعنی حرفی که اونجا شعاری که شما میبینید همون شعاری که در تهران، در شیراز، در اصفهان، در گیلان، در تبریز منطقا یک ایرانی میگه. علاوه بر این شما میبینید در بعضی از زمینه‌ها پیشرو هم هستن، در بعضی از زمینه‌ها در واقع نگاهشون ملی گرایانه تر از چیزی است که مثلا از شهروندان ساکن بخش مرکزی فلات ایران انتظار دارید. یه ریشش برمیگرده به کاراکترها، شخصیت‌های مثل مولوی عبدالحمید. شما الان حرف‌های عبدالحمید رو نگاه بکنید در ماه‌های اخیر، می‌بینید او در قامت یک مثلا رهبر اهل تسنن یا رهبر مثلا بلوچ ظاهر نشده، او در قامت یک ایرانی معترض حالا ساکن جنوب ایران دوره با مردم حرف میزنه. عرض میکنم مطالبهش کاملا ملی است، اصلا فراموش کرده بیشتر اهل تسنن و بلوچ‌ها رو، بیشتر رو ملت ایران تمرکز داره. یه دلیلش اینا هستن، یه دلیلش در واقع فهم مشترکی است که ظاهرا نخبگان اون محدوده اون منطقه بهش رسیدن. میدونید چندین مولوی، چندین چهره شاخص اهل تسنن در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر توسط دستگاه امنیتی کشته شدن. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هم ما حدود 2 دهه پیش چیزایی در این مورد میشنیدیم. اونجا کسانی هستن که خیلی از طرف ساختار مرکزی تحت ستم هستند و بودند. به نظر میاد به این درک مشترک رسیدن که مردم ایران ساکن یک کشتی هستند و ساکنان یک کشتی همه با هم یا به سرمقصد یا به ساحل نجات میرسن یا در دریا غرق خواهند شد. این درک مشترک هنوز در بخشی از بخشای مرکزی ایران ایجاد نشده. همچنان در مثلا تهران، شیراز شهروندانی هستن که چون رفاه دارن، ثروتمندان، ممکنه به بقیه فکر نکنن، یا بالعکس شهروندانی که دیگران براشون مهم نیستن.
و آقای مهدوی آزاد، چگونه حاکمیت با همه سعی و تلاشی که کرده، بازداشت‌هایی که انجام داده، دسیسه‌هایی که چیده، نتونست انسجام رو از اون منطقه بگیره؟ هر هفته نماز جمعه برگزار میشه، امروز 40مین نماز جمعه بود، به روسری مطالبات توسط مردم فریاد زده میشه و مولوی عبدالحمید هم همونگونه که شما اشاره کردین به تازه‌ترین و مهمترین مسائل کشور اشاره میکنه.
ببین در این بولتن خبرگزاری فارس که هکرها به دست آوردند برای فرمانده کل سپاه نوشته شده بود، در اون بولتن آمده بود که ظاهرا تعدادی از مقامات نظامی میرن پیش علی خامنه‌ای درخواست بازداشت مولوی عبدالحمید رو میکنن و آنچنان که بولتن نوشته بود خامنه‌ای میگه فعلا بازداشت نکنید، بلکه بی اعتبارش کنید، بی آبروش کنید. اینو گفتم واسه اینکه تایید کنم سوال شما رو. حکومت واقعا پیچیده ترین دسیسه ها رو علیه معترضین داره اجرا میکنه، از جمله دسیسه هایی که برای بی اعتبار کردن مثلا چهره های شاخص سیستان و بلوچستان شما شاهدش هستید. یه اتفاقی افتاده اونجا، میدونید این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاده بود. نفس اینکه یک رهبر سنی مذهب متعلق به در واقع اقلیت های قومی از نگاه حکومت داره سعی میکنه در قالب یک معترض ملی، یک چهره ملی ظاهر بشه، یک اتفاق اجتماعی است. این پدیده ساده ای نیست. مطابق مشکلی که حکومت داره پیوستگی است که توی این مناطق ایجاد شده و خیلی بیشتر از قبله. میدونید یکی از راهکارهای بسیار مهم حکومت دسیسه‌هاش ایجاد تفرقه است. موقع شما برید توی سیستان به دلیل پراگیری بسیار زیاد فقر، بعد به دلیل تعلقات پیوستگی های قومی مردم و همچنین به دلیل تعلقات مذهبی مردم اهل تسنن که هم احساس اقلیت بودن میکنن هم نوع نگاهشون به اسلام فرق داره باشه، یا این شاخص ها باعث میشه که این ملت با هم پیوسته تر باشن، حکومت کمتر میتونه تفرقه بندازه، کمتر میتونه به همشون بزنه.
آقای مطلبی جان، یک دلیلش به نظرتون وجود یک رهبری نیستش در اون منطقه؟
رهبری هست ولی رهبری خودش معلوله، دلیل نیست. رهبری معلول ساختار قومی در اونجاست. اینو میخواستم بگم به عنوان موضوع چهارم و دلیل چهارم. ببین در اون مناطق شما با یه نوعی بافت قومی مواجه هستی، در واقع هر قومی بزرگانی داره، این بزرگان با هم بیعت میکنن، با هم حرف میزنن، اصولا شهروندان به تصمیمات رهبران قوم احترام میگذارن. اینی که شما میبینید یک رهبری مثل مولوی عبدالحمید مورد اجماع هست، بیشتر به خاطر ساختار قومی اوز. مولوی عبدالحمید سالها پیش همین حرفا رو نمیزد، جور دیگه ای رفتار میکرد ولی باز همین احترامو داشت. یادتون نره عبدالحمید در ماهای اخیر اعتبار و احترامش در بین تهرانی ها در بین ماها بیشتر شده، در سیستان فرق زیادی نکرده، از ابتدا تا الان همین جایگاهو داشت. بنابراین این ساختار قومی هم راست بخوای آدما رو به هم نزدیک میکنه. بنابراین اینطوری میتونید نگاه کنید، مردمی که از طرف حکومت اقلیت نامیده میشن، دینشون طرد میشه، مردمی که همشون ضعیف و فقیرند، حکومت اونها یه گوشه هل داده، نخبگانشون به این درک رسیدن که باید با هم پیوسته باشن و راهی هم جز با هم بودن نداره.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی. در دو دهه گذشته جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آیین و مناسبات مذهبی جدیدی را به تقویم مذهبی ایران اضافه کند، از پیاده روی اربعین تا نامگذاری ده روزه های مذهبی، دهه فاطمیه، دهه صادقیه یا دهه امامت. حالا عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اجتماعی اصلاح طلب در صفحه توییترش نوشته آیین‌های مذهبی که از طرف حکومت برنامه‌ریزی می‌شوند آخرین ضرباتی است که به نهاد فرهنگ دینی زده می‌شوند. در گفتگویی که با جواد اکبرین دین‌پژوه مقیم فرانسه داشتم از کارکردهای این آیین‌های مذهبی حکومتی برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
ما اگر به تاریخ آیین‌هامون نگاه بکنیم، چه اون وقتی که شکل‌های محفلی داشت مثل روزه یا شکل‌های هنری دیگری مثل تعزیه، همه اینها از دل جامعه به صورت طبیعی برخاسته بود. برای همین رشد کمی و کیفیش هم به صورت طبیعی بود، یعنی هر وقت جامعه دیندار تر مثلا میشد یا تعداد علاقمندان به آیین‌های مذهبی در جامعه بیشتر میشد، تعداد مجالس بیشتر میشد و شکوهشون هم بیشتر. اگر به هر دلیلی این تعداد کمتر بود، خب تعدادشون کمتر میشد. یا مثلا اگر بافت مذهبی بافت سنتی بود، مجالس سنتی تر برگزار میشد، اگر مدرن بود مثلا در تالارها و اینا برگزار میشد. اینا وقتی بود که از دل جامعه رشد میکرد و برمیخواد. الان کاری که حکومت داره میکنه این هست که این مجالس رو، آیین‌ها رو، برنامه ها رو، پیاده روی ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص، یعنی روند ماجرا رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. برای همینی که اصلا عجیب نیست که نماینده رئیس دولت در امور مساجد به تازگی گفته بود از 75,000 مسجد در کشور 50,000 مسجد خالی. ببینید وقتی آقای خمینی میگفت مساجد سنگر است، وقتی شما مسجد رو یعنی محل نیایش رو تبدیل میکنی به یک سنگر سیاسی، باید توقع داشته باشی که همزمان با ظهور و بروز و افول سیاسیت، اون معبد یا اون مکان مذهبی هم دستخوش تغییراتی بشه. این کاریست که الان حکومت داره با آیین‌های مذهبی انجام میده.
آقای اکبرین، اشاره کردید به صحبت‌های روح الله خمینی که مسجد رو سنگر نامیده بود. دین همواره برای جمهوری اسلامی کار کرده، سیاسی داشته. بر پایه آیین‌های مذهبی حکومتی چه تأثیری بر روی دین در ایران داره؟
به میزانی که آموزه‌های دینی مصرف میشه، من کلمه مصرف رو استفاده میکنم به خاطر اینکه یه وقت از شما آیینی رو ترویج میکنید، مخاطب مختاره که این آیین رو بپذیره یا نپذیره، باهاش ارتباط برقرار بکنه یا نکنه. اما یه وقت شما این رو مصرف میکنید، ابزار قرار میدید برای اهداف دیگری یا به صورت قانون در میارید. خب در داخل متون دینی ما داریم که دین امری تمکینی است، در قرآن هم داریم. شما وقتی امر تمکینی رو تبدیل میکنی به امر تحمیلی، از دلش همه چیز اجباری میشه. حجاب اجباری یک نمونشه. همه التزامات دیندارانه اینا همه اجباری میشه، یا گاهی اگر منفعت داشته باشه انجام میشه برای اینکه از دلش رانت به دست بیاد یا ارتباطات و منافعی به دست بیاد. وقتی این کارو میکنید، به محض اینکه شما آموزه‌های دینی رو به این شکل مصرف کردید و آموزه‌های تمکینی رو تحمیلیش کردید، نتیجه عکس میگیرید. نتیجه عکسش الان در این هست که کشورهایی که هیچ یک از این ویژگی‌های تحمیل دین و استفاده سیاسی و ابزاری از دین درش وجود نداره، رونق دین بسیار بیشتره در میان این کشورهای اسلامی جهان. اما در کشوری که مدعی است مهمترین حکومت اسلامی در جهان به تعبیر و ادعای خودش، کمترین علاقه به دینداری، کمترین ارتباط با دین در میان جوانان رو به صورت روز به روز متفاوت‌تر ما داریم می‌بینیم.
جواد اکبرین، دین پژوه، مقیم فرانسه، از کارکردهای آیین‌های مذهبی حکومتی برای جمهوری اسلامی گفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تنها ساعاتی پس از اینکه کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار تحقیقات درباره همکاری‌های نظامی روسیه و ایران شدند، روسیه بیش از 10 پهپاد ساخت جمهوری اسلامی به شهرهای اوکراینی پرتاب کرد. انتظار می‌رود آمریکا پس از ماه‌ها تردید و بی‌ملی بمب‌های خوشه‌ای به کیف تحویل دهد. همزمان کاخ سفید مذاکره غیررسمی با روسیه درباره اوکراین را تایید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حمله هوایی با 18 پهپاد مدل شاهد و 11 موشک کالیبر که بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 12 فروند پهپاد و 7 موشک از آنها رهگیری شده، خرابی گسترده و تلفات بسیاری به بار آورد. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به شهر لویف در شب پنجشنبه پس از پایان عملیات نجات به 10 کشته و 64 زخمی افزایش یافت. روسیه ادعا می‌کند هدف این حمله نابودی تسلیحات و مستشاران غربی بود. مقامات اوکراینی معتقدند با ادامه پیشروی در جبهه، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی حتی در فاصله‌های بسیار دور از خط مقدم ادامه خواهد داشت. به ویژه که به گفته یوری گنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ایران به روسیه کمک کرده تولید پهپاد را افزایش دهد.
Нужно только получать от Ирана комплектующие, просто на своих заводах собирать их и поставлять на фронт.
در روزهای اخیر رسانه‌های روسی پروتکل و رزورود در تحقیق مشترک از آغاز تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاتارستان روسیه خبر دادند. پنجشنبه نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز این منطقه را از مرکز اصلی فعالیت ایران در کمک به روسیه به منظور افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای بدون سرنشین معرفی کرد و می‌نویسد شرکت الباتروس در آلابوگا تاکنون 50 فروند پهپاد شناسایی که با مشارکت روسیه و ایران ساخته شده را برای استفاده در جبهه‌های اوکراین تحویل ارتش روسیه داد. همان روز سفرای کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام اختصاص یافت، به دلیل پیشرفت برنامه اتمی ایران و تحویل پهپادهای نظامی برای استفاده در اوکراین، با نمایندگان مسکو و تهران درگیر لفظی شدند. سرگی کیسلیتس، سفیر اوکراین که به رغم اعتراض نمایندگان روسیه و ایران به دعوت بریتانیا در این جلسه شرکت کرد، گفت تمام اسناد در بردارنده نتایج تحقیقات بین المللی که به گفته وی فرای هر گونه شک و تردید ثابت میکند پهپادهای انتحاری که به اوکراین حمله ور میشوند توسط ایران به روسیه تحویل داده شده در اختیار سازمان ملل قرار گرفته. او تأکید کرد به رغم تکذیب‌های مکرر، ایران پهپادهای انتحاری به روسیه ارسال می‌کند تا علیه اوکراین استفاده شود.
Despite numerous official denials, Iran continues the transfer of the UAVs to the Russian Federation.
با تشدید درگیری‌ها در جبهه، اوکراین خواهان دریافت تسلیحات بیشتر است. به ویژه که از گزارش‌ها برمی‌آید نیمی از سلاح‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین وعده داده بودند هنوز به دست کیف نرسیده. انتظار می رود به رغم نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر، تازه ترین محموله تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین شامل مهمات خوشی خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه از جمهوری چک و بلغارستان دیدار کرد و جمعه قرار است با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند، اعلام کرد دریافت تسلیحات و حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مهمترین محورهای ریزنی های وی است. مذاکره با ترکیه همچنین درباره تمدید توافق قلات خواهد بود که 10 روز دیگر مهلت آن به پایان میرسد و روسیه بارها گفته مایل به تمدید این توافق نیست. آنکارا همچنین قصد دارد روسیه و اوکراین را برای پایان جنگ پشت میز مذاکره بنشاند. بسیاری از کشورهای دیگر از چین و هند و اندونزی گرفته تا افریقا و واتیکان نیز ابتکارهای صلح خود را مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش‌ها درباره مذاکرات غیررسمی آمریکا با روسیه درباره شرایط احتمالی پایان جنگ را تایید کرد، اما گفت این مذاکرات به درخواست دولت آمریکا نبود، هرچند مقامات رسمی از نتایج آن مطلع شدند. کیف و مسکو میگویند در حال حاضر شرایط مذاکره فراهم نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.